څه د پروګرام همدلته پای ته ورسیده.
ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله بر یک ماموریت پلیس در شهر جلال آباد یک فرد ملکی و دو پلیس و 5 مهاجم مسلح کشته شده و 15 پلیس زخمی گردیدند. انتظار می رود هزاران ناظر برای نظارت از انتخابات آینده در افغانستان از سوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه توصیف شوند. در این موارد تا دقایق دیگر بیشتر می شنوید. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را برایتان داریم. در ابتدا لیزا حیدری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در درگیری صبح امروز در شهر جلال آباد دو پلیس و یک فرد ملکی کشته شدند. منشی عمومی ناتو هشدار می‌دهد که اگر قرارداد امنیتی آمریکا و افغانستان به امضا نرسد، وضعیت خطرناک خواهد شد و قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با رئیس جمهور روسیه به مسکو برود. وزارت داخلی افغانستان میگوید در درگیری صبح امروز در شهر جلال آباد دو پلیس و یک فرد ملکی کشته شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که 15 پلیس و یک فرد ملکی در این رویداد زخمی گردیدند. به نقل از منبع حوالی ساعت 5:30 صبح امروز مخالفان مسلح ابتدا یک موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیک دروازه دخولی حوزه اول شهر جلال آباد منفجر ساختند و سپس وارد ساختمان گردیدند. با اساس اعلامیه 5 مهاجم در این رویداد کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح گفته است که افراد متعلق به این گروه این حمله را انجام داده است. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد. اندروس فوگ راسموسن دیروز در واشنگتن گفت که باقی ماندن برخی از سربازان خارجی پس از سال 2014 در افغانستان به این قرارداد بستگی دارد. راسموسن افزود که با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان برای حکومت این کشور دشوار خواهد بود تا نیروهای امنیتی افغان را حفظ کند.
ما شمار نیروهای اردو و پلیس افغانستان را به حدود 3500 هزار تن رسانده ایم که همین اکنون هم حکومت افغانستان توان پرداخت مصارف آنها را ندارد. بنابراین اگر آنها کمک بین المللی را حاصل نکنند، نمی توانند معاشات نیروهای افغان را بپردازند. وضعیت در آن صورت به نظرم بسیار خطرناک خواهد بود.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امضای قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را به تأخیر انداخته است. مسئولان امنیتی ولایت هرات از حمله برای بالای دفاتر کمپاین انتخاباتی سنامزد ریاست جمهوری در این ولایت خبر می‌دهند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت امروز بر رادیو آزاده گفت یک حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته بالای دفتر کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی صورت گرفت که تلفات در قبال نداشته است. همچنان روز گذشته حملات بالای دفاتر کمپاین‌های انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف و زلمه رسول در ولسوالی شیندند این ولایت صورت گرفت که در این حملات نیز به کسی آسیب نرسیده است. و نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل به اساس معلومات اتحادیه صرافان از این قرار است: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 25 پول، یک یورو 79 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو مسافرت می کند. هدف از این بازدید بان کی مون از روسیه تلاش برای کاهش تنش‌های بین المللی روی موضوع اوکراین خوانده می شود. قرار است سرمنشی ملل متحد به روز جمعه برای گفتگو با سرپرست ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف و صدر اعظم این کشور ارسینی یاتسینوک وارد کیف شود. در این حال روسیه صدور پاسپورت را به باشندگان کریمیا آغاز کرده و گفته است که اکنون آنان شهروندان روسیه هستند. در این حال اوکراین گفته است روسهایی که از اوکراین دیدن می کنند باید ویزا بگیرند. مقام های اوکراینی همچنین گفتند که اوکراین سازمان جمهوریت های مستقل مشترک المنافع بر رهبری روسیه نیز بیرون خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا احتمال اقدام نظامی ایالات متحده در اوکراین را رد کرد. باراک اوباما بر روز پنجشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که ما به کدام اقدامات نظامی در اوکراین متوسل نخواهیم شد، اما به گفته وی واشنگتن فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر مسکو را به خاطر مداخله روسیه در اوکراین ادامه می‌دهد. باراک اوباما گفت آنچی را که انجام خواهیم داد بسیج ساختن تمامی منابع دیپلماتیک ما است تا اطمینان حاصل شود که یک ائتلاف قوی بین المللی ایجاد شده و پیام واضح می‌فرستد. رئیس جمهور اوباما افزود که روسیه با دخالت نظامی در منطقه کریمیای اوکراین حاکمیت یک کشور را نقض کرده است. نماینده های اوکراین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر مصالحه الحاق کریمیا با روسیه مشاجره نمودند. یوری سیریگیوف سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این سازمان گفت که الحاق کریمیا با روسیه یک کار غیر مشروع بوده و این به هدف تجزیه قلمرو اوکراین انجام شده است. در این حال ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که باشندگان کریمیا به طور آزاد در یک همه‌پرسی برای پیوستن با روسیه رای دادند. چورکین گفته است که این نظرسنجی عدالتی تاریخی سال 1954 را اصلاح کرد که در نتیجه اشتباه قلمی نکتیاخرچیوف رهبر شوروی سابق کریمیا جزء از قلمرو اوکراین شد. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که دریافت آنچی در مورد تیاره مفقود شده مالزیایی اتفاق افتاده است برای واشنگتن در اولویت قرار دارد. باراک اوباما گفت که از چندین منبع ایالات متحده به شمول FBI و سایر نهادهایی که با مسائل هوانوردی ارتباط دارند در راستای جستجوی تیاره مسافربری مالزیا استفاده شده است و افزود که جستجوی این تیاره یک اولویت ملی است زیرا 3 تبعه آمریکا نیز در این تیاره موجود بودند. یک تیاره مسافربری مالزیا با 239 سرنشین به تاریخ 8 مارس زمان از صفحه رادار ناپدید شد که از کوالالامپور به سوی پیکینگ پرواز می کرد. در این حال تونی ابود صدر اعظم استرالیا می گوید که ستلایت 2 پارچه ای را کشف کرده است که ممکن ارتباط با عملیات جستجو برای دریافت تیاره ناپدید شده مالزیا داشته باشد. وی به روز پنجشنبه به پارلمان استرالیا گفت که اطلاعات جدید و موثق در پیوند به عملیات جستجو در جنوب اقیانوس هند به دست آمده است. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه صبح است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. در حمله بر یک ماموریت پلیس در شهر جلال آباد به شمول 5 مهاجم مسلح 8 تن کشته و 15 پلیس زخمی شدند. این را وزارت داخلی افغانستان میگوید. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هزاران ناظر را به هدف نظارت از انتخابات پیشرو موظف می سازد.
10,000 ناظر آماده داریم در صورتی که امنیت و سایر امکانات مهیا شود اینا وزارت کنه.
بعضی از باشندگان ولایت سمنگان میگویند به احیا و حفظ آثار و محلات تاریخی این ولایت توجه نشده است.
در آبادات تاریخی ما هم کدام توجه صورت نگرفته. تخت رستم سعی کنند در چی حال است.
در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر می شوند. در جستجوی انصاف از شکایت یک تن از منصوبین قلوردوی 205 اتل می شنوید.
یک سرباز واسطه دار می تواند در تیم ما شفایی هم رخصت برد. تقریبا ماهی نهوم از تیمه به قندهار رفتیم و از رخصتی خود مستفید نیست.
و در برنامه حقیقت چیست از رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان پرسیده ایم که مسئول جمع شدن آب در سرک ها و جاده های کابل کیست؟
مسئولیت شاروالی است. چیزی واضح است که سرک شاروالی می سازد. جوچه اطراف سرک شاروالی است. دریای کابل مربوط شاروالی است.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد من ستار فروغ و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان را به پذیرید. ساعت 11 و 10 دقیقه پیش از ظهر است و رادیو آزادی را میشنوید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله مهاجمین مسلح بر حوزه اول پلیس در شهر جلال آباد به شمول 5 مهاجم مسلح 8 تن کشته و 15 پلیس زخمی شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که در این رویداد 2 پلیس و 1 غیر نظامی و 5 حمله کننده کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله میگوید که 5 تن از مخالفین مسلح سحرگاه امروز با داخل شدن در حوزه اول امنیتی در شهر جلال آباد با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. در این حال رئیس شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که از محل رویداد 20 زخمی و 4 کشته به این شفاخانه انتقال داده شده است. کوشش میکنیم که در جریان برنامه با همکار ما در شهر جلال آباد به تماس شویم و جزئیات بیشتر این رویداد را از او بپرسیم. اما پیش از آن این گزارش را بشنوید. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا میگوید آماده است تا هزاران ناظر را برای نظارت از انتخابات 16 ماه عمل موظف سازد. رئیس اجرایی این مؤسسه اما میگوید که امنیت انتخابات در نظارت آن بسیار مهم است. این سخن در حالی است که حدود 2 هفته دیگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار می شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه می گوید حدود 10,000 ناظر را موظف می سازد تا روند انتخابات 16 ماه عمل را از نزدیک نظارت کنند. جان دات سپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه این سخن را در حال میگوید که بیش از 2 هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است. سپینغر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که اگر مشکل جدی امنیتی موجود نباشد، ناظران مؤسسه آنها خواهند توانست با دقت و درستی بر انتخابات نظارت کنند.
پلان داریم که 10,000 ناظر آماده داریم به صورتی که امنیت و سایر امکانات مهیا شود اینا نظارت کنه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مجموع مراکز رای دهی به 6,775 مرکز میرسد. به گفته مقام ها ممکن است برخی از این مراکز در محلاتی که با تهدید بالا روبروستند مسدود بمانند. به تازگی طالبان در یک خبرنامه هشدار دادند که انتخابات آینده را مختل خواهند کرد. اما صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برای حفظ امنیت انتخابات آمادگی کامل دارند.
انشاءالله مثل که در پروسه ثبت نام در کمپانه ها ثابت شده ایره بعد از روز برگزاری انتخابات نیز مردم ثابت خواهند ساخت که ما حملات دشمن ها را انشاء کردیم و هر تلاششان ناکام ساختیم.
در پهلوی چالش های امنیتی نگرانی ها در مورد احتمال تقلب در انتخابات 16 حمل نیز موجودند. بر اساس گزارش ها انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 میلادی با تقلب گسترده به همراه شد، انتخاباتی که هم از سوی ناظران خارجی و هم داخلی نظارت می شد. سپینغر می گوید نقش ناظران خارجی برای مشروعیت بین المللی انتخابات مهم است، ولی او اضافه می کند که نقش ناظران داخلی در جلوگیری از تقلب در جریان انتخابات به مراتب موثرتر است.
نقش نهادهای ناظر ملی و ناظرین کاندیدا بیشتر موثر است. اگر زمینه برای ناظرین ملی فراهم شود که بتوانند در تمام محلات و یا در اکثریت محلات حضور پیدا کنند، این بیشتر میتواند که جلو بگیری از تقلب و احتمال تقلب.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اتحادیه اروپا و سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا خواسته تا ناظرانشان را به افغانستان بفرستند. اتحادیه اروپا اعلان کرده که یک هیئت 15 نفری را جهت نظارت بر انتخابات آینده به افغانستان خواهد فرستاد. همچنین کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخابات افغانستان را مهم خوانده و گفته است که این نخستین بار است که انتقال قدرت در افغانستان به شیوه دموکراتیک انجام می شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11:15 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. شماری از باشندگان ولایت سمنگان از مسئولان می خواهند که در زمینه حفظ استوپه ها و آبده های تاریخی این ولایت توجه لازم به خرج بدهند. با گفتی آنها محلات و آبده های تاریخی در ولایت سمنگان در خطر تخریب قرار دارند. در این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان میگوید تا کنون به گونه مسلکی از اماکن و ساحات تاریخی این ولایت سروی دقیق صورت نگرفته است. او هم تایید میکند که آبده های تاریخی در سمنگان که نماینگر فرهنگ چندین هزار ساله افغان هاست با خطر تخریب روبرو هستند. مجیب الرحمن حبیبزای گزارش میدهد.
هزارسوم، تخت رستم، قره کمر و سوم سنگی از مهمترین و مشهورترین آبده های تاریخی ولایت سمنگان می باشد. در قسمت عدم حفظ بهتر و کم توجهی به این ساحات و آبدات تاریخی، مردم سمنگان دولت را متهم به حساس بی‌مسئولیتی می دانند و می گویند که از سقوط رژیم طالبان تا کنون وضعیت آبده ها به جای اینکه بهتر می شد رو به تخریب گذاشته است. عبدالقیوم، یکی از باشندگان سمنگان، در مورد برادی آزادی گفت:
در آبدات تاریخی ما هم کدام توجه صورت نگرفته. تخت رستم از هایکنین در چیال است. دیگه هزارها آبادات تاریخی در کشور ما، در وطن ما بسیار جای تاریخی است. اما افسوس کلش از من رفته رایست.
فتح الله وافی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان، با وجود پذیرفتن این ادعاهای مردم میگوید که دولت مرکزی در زمینه به ولایت سمنگان کم توجه بوده و قادر به تامین بودجه کافی بر ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به منظور سروی دقیق آبادات و ساحات تاریخی نبوده است.
متاسفانه امکانات در اختیار نداریم. وزارت اطلاعات و فرهنگ هم با کمال تاسف که امکانات را که باید داشته باشه و ساحات و آبادات تاریخی را در اونها ترمیم بکنه امکانات در اختیار نداره.
هزارسوم ولایت سمنگان در نشیب‌های شمالی جبال هندوکوش بین دو مرکز مهم بودایی، تخت رستم و بامیان موقع دارد. تخت رستم که یکی از ساحات تاریخی و باستانی سمنگان میباشد، حدود 1.5 کیلومتر از مرکز شهر ایبک فاصله دارد که در قسمت‌های پایانی این استوپه معروف هنوز هم کشتارها وجود داشته و دهاقین سرگرم کارهای زراعتی در آن هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم برنامه حاضر، برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. حالا هم مرور داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های غربی درباره افغانستان. برخی از این روزنامه ها را سلطان محمد سرور ورق زده است.
روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که رهبر افغانستان یکی از چهره های برجسته سابق مقاومت را به حیث معاون خود انتخاب کرد، می نویسد: پس از وفات محمد قاسم فهیم، رئیس جمهور حامد کرزی برای حفظ توازن سیاسی و قومی در رأس حکومت خود، روز سه‌شنبه یک چهره برجسته ائتلاف سابق شمال را به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. روزنامه سپس در معرفی یونس قانونی می نویسد که او چون سلف خیش از اعضای برجسته ائتلاف سابق شمال است، ائتلافی که در دهه 1990 در برابر طالبان مقاومت میکرد. روزنامه می افزاید که آقای قانونی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 وزیر داخله تعیین شد و آن زمان از رقیبان سیاسی رئیس جمهور کرزی محسوب می شد. نیویورک تایمز می نویسد که چندان توقع نمی رفت که آقای قانونی به جای محمد قاسم فهیم معاون اول انتخاب شود. روزنامه می افزاید که آقای فهیم یکی از شخصیت های پرنفوذ و با قدرت در افغانستان بود که رئیس جمهور کرزی و مقامات اروپایی برای جلوگیری از بحران سیاسی که امکان دارد به دنبال انتخابات ماه آینده بروز کند بر وی حساب می کردند و این نقش که رضایت شمال از حکومت مرکزی می باشد اکنون به دوش قانونی است، ولی او به گفته روزنامه فاقد خصوصیت های رهبری آقای فهیم می باشد. نیویورک تایمز می نویسد که آقای فهیم پس از مرگ احمد شاه مسعود قماندان ائتلاف شمال بود و قانونی از لحاظ سلسله مراتب در جایگاه پایین تری از او قرار داشته و نسبت به وی نفوذ کمتری در نیروهای امنیتی و استخبارات کشور دارد. روزنامه از قول ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید: اگرچه بسیاری از نخبگان در افغانستان نقش قومیت در سیاست را کم جلوه میدهند، ولی رئیس جمهور کرزی برای جلوگیری از اختلافات عمدن یک تاجک تبار را به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. فیضی میافزاید که رئیس جمهور این را درک میکند که حکومت باید از همه افغانستان نمایندگی کند. روزنامه وال استریت جورنال هم به انتخاب یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور افغانستان پرداخته، زیر این عنوان که رئیس جمهور کرزی یک تن از مخالفان سیاسی خود را به حیث معاون خود پیشنهاد کرده می نویسد، در حالی که انتخابات نزدیک می شود این سیاستمدار میانه رو می تواند از تنش های سیاسی جلوگیری کند. روزنامه می نویسد که یونس قانونی در حال انتخاب می شود که نگرانی های وجود دارد که امنیت افغانستان با فرار رسیدن انتخابات شاید ناگوارتر شود. به نوشته وال استریت جورنال، آقای قانونی امکان دارد چند هفته و یا اگر انتخابات به دور دوم بکشد چند ماه در سمت معاونت رئیس جمهور خدمت کند، ولی قائل شدن یک نقش به منطقه وی در حکومت یک عامل استقرار در مرحله انتقال سیاسی در کشور خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
اتحادیه ژورنالیستان بدون سرحد در یک گزارش قبل از انتخابات 16 حمل در افغانستان در مورد امنیت ژورنالیستان در این کشور اظهار نگرانی کرده است. در این گزارش موضوع آزادی رسانه‌ها در جریان انتخابات بررسی شده و در آن گفته می شود که در انتخابات نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. اتحادیه ژورنالیستان بدون سرحد قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مسئولیت رسانه‌ها را شرح نموده و بعضی راهنمایی‌ها را نیز به نشر رسانده است. جزئیات این گزارش را از سید سمی عباس بشنوید.
منشی عمومی اتحادیه ژورنالیستان بدون سرحد کریستوف دلوار میگوید نقش ژورنالیستان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در آستانه خروج قوای بین المللی از این کشور برگزار می شود بسیار مهم است. با در نظر داشت خطرات تقلب و فساد اداری، رسانه های خبری در افغانستان به حیث ناظر انتخابات ریاست جمهوری در رساندن معلومات به مردم نقش مهم بازی می کنند. اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد میگوید حملات و تهدیدها به خبرنگاران در جریان کار بر آنها بیشتر شده است. از ماه فوریه به این سو که کمپاین انتخاباتی در افغانستان شروع شده است، در کابل، هرات و مزار شریف بیش از 20 حادثه حمله به ژورنالیستان ثبت شده است. در این حملات هواداران کاندیدا هم مسئول می باشند. اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد به زبانهای پشتو و دری رهنمودها را برای خبرنگاران به نشر رسانده و بعضی رهنمایی ها را در مورد ارائه معلومات به خبرنگاران داده است. اتحادیه ژورنالیستان بدون سرحد در راپور خود مجازات نشدن عاملین خشونت و حملات علیه ژورنالیستان را محکوم کرده و همچنان نوشته است که از سال 2002 تا حال 19 خبرنگار در جریان کار خود در افغانستان کشته شدند. در راپور آمده است که در بسیار موارد زنان ژورنالیست تهدید شده و قربانی خشونت می شوند. هم اکنون 30 تن از زنان رسانه های خبری را پیش می برند که همه این رسانه ها شخصی می باشند. اتحادیه خبرنگاران بدون سرحد می گوید حکومت افغانستان باید در سکتور دولتی هم به زنان 30% مسئولیت بدهد، اما تا حال هیچ یک از 68 رسانه خبری دولتی توسط زنان رهبری نمی شود. در راپور اتحادیه ژورنالیستان بدون سرحد پیشنهاد شده است که حکومت افغانستان باید در رابطه با جرایم و جنایت‌ها علیه خبرنگاران تحقیقات کند و با عاملین آن که تا حال مجازات نشدند باید به صورت فوری جزا بدهد. همکاری بین قاضیان، سارنوالان و پلیس باید بهتر شود تا کسانی را که مسئول خشونت علیه ژورنالیستان می باشند به زودی به پنجه قانون بسپارند و قبل از انتخابات باید قانون دسترسی به معلومات نیز نافذ گردد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جواب گوست.
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
ساعت 11:24 پیش از ظهر است. ادامه نامنی‌ها در افغانستان زنان را زیاد نگران ساخته است. این زنان میگویند شاید در انتخابات اشتراک کردن نتوانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چی میگوید؟ آیا این کمیسیون تلاش کرده تا زمینه اشتراک گسترده از زنان در انتخابات فراهم شود؟ در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
ایجاد شرایط لازم برای اشتراک زنان در انتخابات آینده یکی از اقدامهای اساسی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته شده است. این کمیسیون رای دهی را حق اساسی زنان می داند و آنان را تشویق می کند تا رای بدهند. با گفته کمیسیون انتخابات این با زنان ارتباط می گیرد که از حق خود کار بگیرند. 12 میلیون نفر در افغانستان واجد شرایط رای دهی اند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نزدیک به 40% رای دهندگان زنان هستند. نور می افزاید که حتی رای یک زن نیز تعیین کننده است. در قوانین افغانستان روی این مسئله تأکید شده که رای زن و مرد مساوی است، یعنی یک ارزش دارد. به این معنا که اگر یک نامزد 50.1% آرا را به دست بیاورد برنده است. اگر این یک رای را مرد یا زن استفاده کند، سبب می شود تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنده شود. از مبارزات انتخاباتی شماری از نامزدان انتخابات چنین برمی آید که تعدادی از آنان اهمیت رای 51 را خوب درک کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد مبارزات انتخاباتی در کابل می نویسد که شماری از نامزدان به آرای زنان چشم دوختند. این خبرگزاری به حضور یافتن حبیبه سرابی معاون زلمه رسول نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست انتخاباتی اشاره کرده است. به نوشته اسوشیتد پرس خانم سرابی با زنان در این نشست دست داد اما با مردان تنها با سرتکان دادن احوال پرسی کرد. سرابی به اسوشیتد پرس گفت که زنان روی پروسه انتقال سیاسی در افغانستان اثرگذار بوده می توانند. همسر اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری اخیراً در یک نشست بزرگ از زنان خواست تا در روز انتخابات رای بدهند. اما نگرانی های امنیتی نزد زنان شاید باعث شود تا تعدادی از آنان به این چنین خواستها پاسخ مثبت دادن نتوانند. وجمه سمندری یک عضو شبکه تحلیلگران افغانستان این نگرانی ها را تایید می کند.
حضور زنها در انتخابات یک موضوع بسیار مهم است و این میتونه نقش زنها را زیادتر و بارستر در عرصه سیاسی بسازد و در عرصه اجتماعی و این باعث میشه که زنها در جامعه رول زیادتر پیدا کنند. البته این مشکلات خود در افغانستان دارن، چون ما میفهمیم که در بعضی از ولایات که ناهم نستن یا ولایت مثل ولایت هلمند از خوست اینا زنها با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستن، چرا که حضور ملیشه ها یا افراد خیلی غیر مسئول اینا باعث میشه که اینا ترس در دلخوره در دلاشان ایجاد شد و اینا کمتر اشتراک کنند در انتخابات.
گلمکه صافی مسئول امور زنان کامپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. صافی با اسوشیتد پرس گفت در مناطق تحت کنترل طالبان زنان رای دادن نمی توانند. اما با گفته او با وجود این مشکلات این بار زنان در نتیجه انتخابات تغییر می آورند. شماری از زنان دیگر آنچه را خانم صافی می گوید حمایت می کنند و از تلاش برای ایجاد تغییر سخن می زنند. وحیده باشنده قندهار می گوید زنان باید به مراکز رای دهی بروند و در انتخابات سهم بگیرند.
بسیار مفاد بر ما می رسانند. اگر ما کوشش کنیم که پیش بریم افغانستان شاید آرامی شود. ما رای می دهیم.
اما بیسوادی در میان زنان، عدم آگاهی لازم زنان در مورد انتخابات و آنچه پیچیده بودن پروسه رای دهی خوانده می شود، از مشکلهای عمده در برابر رای دهندگان زن به حساب می آیند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید کارمندان کمیسیون جهت آگاهی دهی برای زنان موظف شدند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون: ما در حال حاضر در بخش‌های مختلف افغانستان تقریباً 1500 مبلغ داریم که 35% آنان را زنان تشکیل می‌دهند تا با زنان ارتباط بگیرند و برای آنان در مورد انتخابات معلومات بدهند. گلچمن یک زن افغان گفته حتماً رای می‌دهد. او باور دارد که رای او به امنیت و ثبات در کشور کمک خواهد کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم و پس از آن برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شماست. امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان شنیدن برنامه در امواج آزادی را هم فراموش نکنید. می توانید به این برنامه به تماس شده و سوالاتتان را با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. حالا ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. لیزا حیدری فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت داخل افغانستان میگوید در درگیری صبح امروز در شهر جلال آباد 2 پلیس و 1 فرد ملکی کشته شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که 15 پلیس و 1 فرد ملکی در این رویداد زخم برداشتند. مسئولان امنیتی ولایت هرات از حمله بالای دفاتر کمپاین‌های انتخاباتی 3 نامزد ریاست جمهوری در این ولایت خبر می‌دهند. منشی عمومی ناتو هشدار می‌دهد که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، وضعیت خطرناک خواهد شد. قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با رئیس جمهور روسیه در مورد تلاش برای کاهش تنش‌های بین المللی روی موضوع اوکراین به مسکو برود. نماینده های اوکراین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر مسئله الحاق کریمیا با روسیه مشاجره کردند. و رئیس جمهور امریکا میگوید که دریافت آنچی در مورد تیاره مفقود شده مالزیایی اتفاق افتاده است، برای اینکه سه تبعه امریکا نیز در آن وجود داشت، برای واشنگتن در اولویت قرار دارد.
تشکر که تا حال با من ستار فروغ و همکارانم از رادیو آزادی هستید. برای خواندن و شنیدن تفصیل این خبرها سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی radio.com یا .org آدرس ماست. اکنون هم دو برنامه هفتگی را داریم. نخست در جستجوی حقایق، در جستجوی انصاف، سپس برنامه حقیقت چیست نشر می شوند.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه هیچه باشنم، مالا دوست کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را با مشکلات یک تن از بریتملان گارنیزیون ولسوالی ژیره لوای سوم قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار اختصاص داده ایم که میگوید اصول نظامی در این قول اردو تطبیق نشده و امتیازات افسران و سربازان واسطه دار با دیگران در این قول اردو تفاوت دارد. بیشتر در مورد این مشکلات از زبان خود محمد حسن جویا میشنویم.
اسم من محمد حسن جویا هستم، از ولایت قندهار، گارنیزونی ولسوالی جلی لوای 3 قلی اردوی 205 اتل شما را به دمت تا
بفرمایید. مشکلتان چی است؟ در مورد مشکلتان صحبت کنین.
شکایت من همیست آیت های با صلاحیتی که از وزارت و قلی اردو می آیند مشکلات ما را در نظر نگرفته، به مدیریت های پیجن مراجعه نکرده و کتاب های رخصتی سربازان و بریدملان را نادیده گرفته. یک سرباز و یک بریدمل نمیتونه رخصتی قانونی 6 ماه، یک سرباز واسطه دار میتونه در 3 ماه شفایی هم رخصت بره و یک بریدمل یا سربازی که واسطه ندارن اونها نمیتونن در 7 ماه که چون خانه‌دار هم هستن، تیپلدار هم هستن، نمیتونن در مدت 6 ماه 7 ماه رخصتی از رخصت خود مستفید شوند. امید ما از وزارت دفاع ملی و از قلی اردوی 205 اتل که قلی اردوی مربوطه ماست، امید است که توجه خاصی داشته باشند در زمینه تا اینکه ما از رخصتی خود مستفید شویم. چون که یک روز یک طفل 5 ساله دارم بالای زانوی من نشسته و برای من میگوید پدر جان دیگر به خانه ای تا نروی. فکر میکند خانه ما در جای دیگر است. با احترام.
شما چند اولاد دارید و فامیلتان در کجا زندگی میکنه؟
من در کابل زندگی میکنم، 7 اولاد دارم.
چند ماه میشه که شما به قندهار رفتید؟
تقریبا ماهی نهم است که ما به قندهار رفتیم و از رخصت خود مستفید نیستم.
چند سال میشه که شما در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنید؟
اردوی ملی تقریبا از ما سال سوم است.
اکثریت هم قطران شما این مشکل دارن؟
بله، کسایی که واسطه دارن ما میبینیم و یکی ترکیب ملیتی در نظر گرفته نمیشه.
از کدام لحاظ؟
از لحاظ ای که یک سرباز فارغ میشه از قوری اردوی مربوطهش از مرکز تعلیمی مربوطه که فارغ میشه ای بعدن میایه با تیم لیدری میگن، یعنی تیم مشریکی او بریتمال میشه، یک بریتمال پنج میشه. بعد از اینکه بریتمال پنج میشه او میایه با قوری اردو یا جزیتام مربوطهش که 3 سال سپری میکنه، از پنجی او به ششی ارتقا نمیکنه. یک کسی است که بریتمال پنج میایه و در مدت 1.5 سال الا 2 سال او به ایشتی یا ایفتی ارتقا میکنه. من شخص خودم همین شکایت دارم.
یعنی شما فکر میکنین که افراد واسطه دار هستن و واسطه شان در کدام حد از به نظر شما؟
بله اینا واسطه دار هستن، اینا از جزتامی که هستن وظیفه اجرا میکنن، از اونجا واسطه دارن که سلسلتن یا در یه تلفون یا به هر شکلی ترفیاتی از اینا میایم. من شخص خودم سال 3 اومد که ارتقا نکردیم و در امو بستی که هستم در امو بست سابال ایخوای وظیفه میکنم. خرسند هستم از وظیفه، خوشحال هستم، اما چون که چیزی که پیش نظر میبینم بسیار ناامیدانه، من ایره به وزارت دفاع عرض میکنم، به او آیت های با صلاحیتی که ما صرف ایزارات گرفتن ما نمیفهمین که ما ایزارات داریم، زره بجان، سلا بدوست و کلای آهنی بسر. از صبح تا به شام ایستاد میشه میفهمیم که هیئت آمد و هیئت دوباره بازگشت کرد، اما از مشکل ما هیئت پرسان نکرده تا حال که تو به صفت یک سرباز یا بریدمل چی مشکل داری.
شما میخواید که مشکلتان با وزارت دفاع در میان بگذاریم یا با مسئولان قول اردوی که شما در اوجه وظیفه دارین؟
شما امرای وزارت دفاع.
خواست شما به گونه مشخص از وزارت دفاع ملی افغانستان چی است؟
خواست ما امیس که هر آیتی که از وزارت محترم میاین اینجا به جزتام ما، در قدم اول از البسه ما پرسان بکنن که آیا شما در چقدر وقت مستفید از البسه که برای شما داده میشه، از بود، دریشی، کلا یا هر چیزی که است. خواست ما امیس و خواست ما از ترکیب ملیتی رو در نظر گرفتن که اینها یکی ترکیب ملیتی رو در نظر بگیرن که چی تعداد از کدام اقوام و قبایلی که است یا ارتقا کردن یا نکردن، و مدیریت های پیجان ما که یا مراجعه بکنن کتاب های تیکیتی رخصت ببینن، رخصتی های مردم رو ببینن که چرا این سرباز در قدر وقت رفته رخصت و چرا این سرباز دیگه در 9 ماه 10 ماه یا 11 ماه نرفته، به خاطر چی.
ما مشکلات این بریتمل قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار را با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در میان گذاشتیم. نخست از آقای عظیمی پرسیدم که رخصتی افسران و سربازان باید به کدام اساس اجرا شود و در مورد مشکل محمد حسن جویا چی نظر دارد.
با مو تایم استراحتشون باید رخصتیشون با مدت معین اجرا بشه. من در مورد محمد حسن جویا خو فعلا اظهار نظر کرده نمیتونم، اما این موضوع فردا اول صبح تعقیب میکنم که چرا رخصتیش اجرا نشده.
اینا یک چیز دیگر که گفتن موضوع ترفیعات است که گفتن که یک تعداد واسطه دارن از مرکز تماس میگیرن تلفنی، ترفیعاتشون به وقت زمان تا زودتر اجرا میشه.
ادراس کار کس احساس میکنه که من مستحق است. مشکل می است که هیچ کس حق به طرف مقابل خود نمیده. اغلب وقتی یک نفر از یک قطعه از یک دوستان که 50 نفر نه یک نفرشون بس پیدا میکنه، چون این به اساس چیز نیست، سلیقه به اساس بس است. باید یک نفر اول یک بس بری پیدا شه که به مو بس تعیین شه، باز بعد از تعیین بس خود به خود رتبه از او بالا میره. همین 50 نفر اگه باشم 49 نفر احساس میکنه که مستحق است. من گمان نمیکنم که اینطور یک موضوعی باشه و می موضوع رد میکنم، اما در مورد رخصتیشون امیر تعقیب میکنم، مکتوب نوشته میکنیم که چرا امیر اجرا نشد.
یک مسئله دیگر که مطرح کردن موضوع رفتن هیئت از قول اردوها و قطعات نظامی که گفتن هیئتی که به جمع بیشتر به مشکلات توجه نمیکنه، هیئت میه و فقط داخل قطعه میشه و دوباره پس میره. اینا یک تقاضا دارن شما که در قسمت هیئتی که از مرکز روان میشه باید توجه شه. نظر شما در مورد چی است؟ هیئتی که از اینجا فرستاده میشه چی وظیفه داره؟
خب هیئت مختلفه دیگه. اگه یاد رفته بره بررسی وضعیت سربازا، یا اگه یاد رفته بره وضعیت لوجستیکی، یا یک تفتیش رفته امورات اداری تفتیش میکنه، تفتیش که امورات اداری رو تفتیش میکنه با کار جداگانه میکنه. اما مثل میمانه به شما میگم، من وقت همراه وزیر دفاع افغانستان به سفر رفتم، امی خودش شخصا نزیم تامخانه از نان از آشپزخانه، حتی خودش میره به تشناب تشنابا رو میبینه. چندین مورد شده که امی مسئولین بخشای خدماتی رو به خاطر تشنابا چیز کرده، اونا رو توبیخ کرده که چرا تشناب پاک نیست، چرا شما خودتان نمیرین نمیبینین. بازم من فقط به تقاضای از اینا کوشش میکنیم که این موضوع رو یک تعقیب بکنیم.
یک مسئله دیگر میخواستم از شما بپرسم که چی فکر میکنین هرگاه در قسمت سربازا و یا افسرا در قطعات اردوی ملی بی‌عدالتی صورت بگیره از طرف خود قطعات و یا از مرکز مرکز، آیا باعث دلسردی از اونها نخواهد شد؟
بله چرا؟ همی تمام تفتیش ها یتا وزیر دفاع لوی درستیز، معاون لوی درستیز، رئیس ارکان افسر درستیز، کل از اینا که میرن به قطعات به خاطر از دیگه می شرایط و وضعیت زندگی رو ببینن در کجا کوتاهی شده، کمرسی شده، باز بود توجه بشه. اما خب در حال جنگ هستیم، یعنی در حال جنگ تا یک وضعیت کاملا نرمال یک تفاوت های داره که آدم بعضی مشکلات خود به خود باید پیش بین نیست.
به نظر شما همی اصول چی از در قطعات اردوی ملی که در قسمت حقوق امتیازات سربازا و افسرا چگونه باید برخورد شود و در صورت تخلف هرگاه از طرف قطعات و یا قل اردوها صورت میگیره، برخورد شما با اونها یا اقدام شما در قسمت چی خواهد بود؟
در هر مورد یک مقررات مشخص وجود داره تا تخلف چی باشه. گاهی تخلفات جرم است، گاهی یک تخلف است، گاهی کوتاهی است، گاهی یک عدم توجه است. نظر به مو است تخلف با توجه به مقرراتی که وجود داره به بخش های حقوقی ما به او برخورد میشه.
خب آقای عظیمی، در اخیر میخوام بفهمم که تعهد و اطمینان شما به حل مشکل بریتمل که زنگ زده و مشکل خود با ما مطرح کرده چیست؟ آیا شما به صورت عاجل مشکل محمد حسن جویا را تعقیب خود کردین و به او رسیدگی خود شد؟
من قطعاً فردا اول صبح همین موضوع را تعقیب میکنم، یادداشت کردم.
تشکر از همکاریتان. امیدوار هستیم مشکل محمد حسن جویا، یک تن از بریتملان گارنیزون ولسوالی ژیری لوای سوم قول اردوی 205 اتل در قندهار با گونه درست تعقیب شده و قسمی که مقامات وزارت دفاع وعده کردند برای حل آن اقدام به موقع صورت بگیرد. شما هم اگر کدام مشکل دارید با ما در تماس شده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره های تلفن ما هست 0782-200-813 و 0782-200-822.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، در این برنامه حقیقت چیز، ما جمشید حبیب زاده با شما هستم. این بار با آقای داد محمد بهیر، رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان، علاوه بر مسائل دیگر درباره تلفات و خسارات وارده به مردم در آبخیزی های اخیر در کابل و برخی از ولایات کشور بحث و گفتگو میکنیم. آقای بهیر، از اینکه با ما هستین تشکر میکنم.
تشکر از شما.
نخست از شما میپرسم که مقصر اصلی کشته شدن 3 طفل در کابل و تخریب بیش از 50 منزل در آبخیزی های اخیر کی هست؟
اصلا تخریب خانه ها یا تخریب کذابای باران با وجود آمده، خداوند اول خود متصلت میگم بر روی امو اطفالی که در او خانه طلب شدن و زندگی خود از دست دادن، اطفال بسیار کوچک و نوجوانای عزیز. و در پله ازی باز همی که خانه های خامه ساخته میشه و خانه های غیر پلان، در قسمت مسئولیت تا اندازه متوجه شاروالی میشه، تا اندازه متوجه دولت میشه، تا اندازه متوجه خود مردم میشه، به خاطر ازی که اکثر همی آبای سطحی را که در شهر کابل شما میبینین در بین جوی ها مردم گل انداخته، خاک انداخته، کثافت است، کثافات جامد است، جوی ها را بند ساخته و تمام آبا به داخل خانه ها و سرکا بالا رفته. از این خاطر در قسمت هم مسئولیت دولت است، هم مسئولیت مردم. خب مسئولیت مردم به خصوص بسیار زیاد است. مثلا موضوع کانال ها را که گفتم، کانال هایی که آبای سطحی است و آبای باران است، چون در اطراف سرای جوی چوا ساخته میشه، کانال هایی که در داخل شهر کابل و دریای کابل است، به طرف سمت شرق ما دریای لوگر است که از منطقه کارتینه و با پیشروی سینما اقبال کانال ساخته شده، مثلا کانال وزیرآباد از طرف های منطقه خواجه بغرا، همه تمام آبای سطحی به کانال ها باید رهبری شه و از طریق نمی کانال ها از شهر بیرون کشیده
شه. این کار کی باید بکنه؟
که این مسئولیت شاروالی است. چیزی واضح است که سرک شاروالی می سازه، جوچه اطراف سرک شاروالی است، دریای کابل مربوط شاروالی است، دریای وزیرآباد که از طرف شاروالی در دستگاه ساختمانی افغان در سال 1358 تا 60 ساخته مربوط شاروالی است. حالا شاروالی هم امروز ما مصاحبه با مجاک برنامه داشتیم مشترکاً، پلان داره که یک کانال دیگر نو بکشه در منطقه وزیرآباد و در منطقه لبجر که تمام آبایی که دو سمت.
اما ما وقتی با شاروالی صحبت کردیم، اونا اداره تحت ریاست شما را مسئول اصلی یعنی آبخیزی‌های اخیر دانستن.
مسئول آبخیزی‌های اخیر شما میفهمین که آبرسانی و کانالیزاسیون مسئولیت آب‌های فاضل یا آب‌های اضافی را داره که ما اساسنامه داریم، مقرره داریم و تا هنوز ما یا شنیدم از طرف حبیبی صاحب که اینا میلیون ها دلار، ما دین روزم با اعلان گفتم به همه شنونده های خدا علی هم میگم که اگر یک دلار کس برای ما به خاطر سیستم های کانالیزاسیون داده بود بودجه، ما پیشین استفای خدا می دقه استفای خدا ما پیش میکنم. به خاطر از اینکه در این قسمت ما مسئولیت نداریم، دولت هم خبر داره، دونرهای خارجی و داخلی هم خبر داره، شاروالی هم خبر داره که سرک مسئول شاروال است، شاروالی است جوچای اطراف سرک، کانال های سرک برای آبهای سطحی، آبهایی که از فاضلاب است، اون مسئولیت ما است
که در این هم... حالت وقتی که باران بسیار زیاد می باشه و سطح آب بلند میشه، امی آبا به کجا باید رهبری شه؟
امی آبا باید به نمی دریاها، امیال در داخل شهر
کابل باید شاروالی بکنه؟
در داخل شهر کابل ما امیال در تمام ساعت شهر کابل و در بین شهر کابل دریای کابل داریم، بسیار کلان اون خالی است. شما دیدیم که در اطراف
کل یعنی اگر سیستم کانالیزاسیون داشته باشه می کمک نمیکنه برای شاروالی؟
اگر سیستم کانالیزاسیون هم داشته باشین، ای آبای باران و آبای سطحی را به کانالیزاسیون رهبری کرده نمیتونی، به خاطر از اینکه او از خود آبای تشنابا و آبای بدرفت آبا سرکو ایره که رهبری کنی، تمام خرط و لوش و گل و پلاستیک در داخل از تونلا میندازه و خود از زیر زمین از کل از بند میشه.
تشکر.
اگر او باشم تو نمیتونی.
سلامت باشین. قسمی که میدونیم حدود 3 سال از ایجاد اداره تحت ریاست شما میگذره، چه کارهایی برای ایجاد کانالیزاسیون در شهر کابل انجام دادین؟
ما در مجموع برای فعلا فقط های آبرسانی و کانالیزاسیون پیش میبریم که
دمی 3 سال چیکار
کردیم؟ 3 سال فقط ما پلان ها ساختیم و آب، تا که آب نباشه ما فاضلاب ساخته نمیتونیم، به خاطر از اینکه ما پیشترم اشاره کردم که اگر یک نفر به تشناب میره و در مقابل یک فلش 13 لیتر آب ضرورت داره که مصرف شود و به هر نفر باید 120 لیتر در شبانه روز داده شود. اینال ما آب نداریم کافی، ما آب برای آشامیدن نداریم، چطور بتونیم که ما حال آب تشنابا را برای مردم بگوییم که تشنابا کمبود بسازه و ما بتونیم؟ دیگه ای که شهر ما شهر غیر پلانی است، 70% در بین سر تپه ها و کوه ها زندگی میکنه و در کوچه هاست که آدم تیر شده نمیتونه. چطور میتونه که زیر زمین بکنی، خانه مردم خراب کنی، سرک خراب کنی، بازار و مارکت خراب کنی، در زیر زمین برای سیستم های کانال های فاضلاب بسازی؟ کانال های فاضلاب کلش در زیر زمین ساخته میشه، 2 متر زیر زمین. ما کو جای داریم، کو پیسه؟
خب در بخش آب که شما گفتین که اول نیاز است، چی کار کردین شما؟
در بخش آب ما 12000 خانه در شهر کابل آب داشت، حالا به 52000 رسیده، 25000 فامیل دیگه حالا در حالت اتصالاتشان است که شبکه‌هایشان ساخته شده، نل انتقالشان ساخته شده، نلای خانه به خانه پلم در منطقه خوشالخان جریان دارد، در منطقه دینو دیبوری، در منطقه طرف پروانه 2 پروانه 3 و همچنان طرف سردار محمد شاه میره. پروژه دیگه ما که در او هم آب است، هم سیستم های کانالیزاسیون فاضلاب است. سیستم های کانالیزاسیون فاضلاب منطقه احمد شاه میره، فعلا دیزاین و برآورد از جریان داره که بانک جهانی 120 میلیون دلار به او پروژه تنو.
تشکر. در اکثر مناطقی که شما آب توزیع کردین به مردم شکایت دارن که آب بسیار کم برای اونا داده میشه، در هفته یک بار دو بار و چند ساعت محدود است و کافی نیست. چرا این رقم یک مشکل است؟
چی است که آب ما نداریم؟ ما در شهر کابل تقریبا 44 میلیون متر مکعب آب در یک سال داشتیم، یا 43 میلیون متر مکعب، حالا به 33 میلیون متر مکعب کاهش یافته بنابر خصال های متداوم، یکی و نفوس خیلی بالا رفته. این آبی را که ما در شهر کابل داشتیم بر اساس دیزاین و ماستر پلانی که برای آب ساخته شده بود، این بر 1.5 میلیون نفوس کفایت میکرد، در حالی که ما 6 میلیون نفوس فعلا در کابل داریم. ما مجبور هستیم که آب بر اساس تقسیم اوقات بتیم تا به کل اگه تنها آب آشامیدن برسه. از همون خاطر سیستم های کانالیزاسیون ما نداریم و نه برش
برای گزینه دیگه فکر کردیم که وقتی دیگه... آب سطحش پایین شده چیکار کردین شما؟
بله، آل مطالعات از طرف وزارت محترم انرژی آب صورت گرفته که ما از بند شاتوت یک بند ساخته شده، آب به کابل آورده شده، از دریای پنشیر آورده شده و از سالنگا
چی وقت ساخته شده؟
فعلا مطالعات جریان داره، مثلا بند شاوروز در منطقه شکردره فعلا کار جریان داره، تقریبا 40-50% کار پیش رفته و بند لالندر که در شاتوت به نام بند شاتوت یاد میشه، در منطقه لالندر است، این هم مطالعات و دیزاینش فعلا رو به تکمیل است. در جستجوی ازی هستیم که ما برای ازی بودجه پیدا کنیم، برای ازی 300 میلیون دلار بودجه کار است. اینال بندی که آبی را که از پنشیر میری حداقل 400 میلیون دلار برای ازی پروژه بودجه کار است. این امکانات را که ما نداشته باشیم به واسطه چه مال کشور ما، شما مردم نان نداره، همین آبی را که ما برای مردم میتیم فقط آب آشامیدن است و از اون خاطر سیستم های فاضلاب وجود نداره. سیستم های فاضلاب و غیر از این باز ما در نه تنها در شهر کابل هستیم، در 43 شهر فعلا ما پروژه ها داریم که مثلا در منطقه طرف مزار، طرف هرات، طرف بادغیس، میمنه سالهای سال آب نداشت، در فاریاب هیچ آب نبود که ما در 3-4 ولسوالی فاریاب که قرامقل و خانچارباغ اندخوی هستند.
تشکر. درباره شرکت های خصوصی که آب به خانه رهایشی توزیع میکنن چه نظر دارین؟ این شرکت ها به اجازه شما دست به کار زدن یا که خودسرانه؟
نه، یا خودسرانه یا به خاطر از اینکه برای تجارت خودشان در اجا چاکنده با مردم همدست شده، از بهش مردم پول جمع کرده، دوباره به پول مردم پروژه را فعال ساخته و در پالی از پیشان ماهانه به خاطر تیل و مصارفات دیزل و برق دگی خود تا از 80 تا 120 افغانی در متر مکعب آب میگیره که چندین برابر از ما در قیمت تر است. اما ما نمیخوایم که اونا را توقف بسازیم به خاطر از اینکه مردم نمیخواد.
یعنی اونا از شما اجازه نمیگیرن برای
اونا از ما اجازه نگرفته، اونا شرکت های خصوصی هستن که بعضشان دا ایسا خود راجستر کرده و بعضشان میگه که ما دا اصلا راجستر نشده.
آیا فکر میکنین آب که اونا توزیع میکنن صحیح و
نه آبشان صحیح نیست؟ چندین بار آبشان برای ما شکایت اومده که
پس چطور شما نمیخواین اونا را متوقف بسازین؟
حالا ما برای از اونا یک مقررات ما میخواستیم متوقف بسازیم، مردم در مقابل ما قیام کردن که حداقل ما خو از آب چیز آشامیدن از اگر جوش میتیم یا اور تعقیم میسازیم استفاده میکنیم برای کالاشی و برای ازو خزیا برای حداقل ما استفاده کردن میتونیم. ما هم دیدیم که در فعلا به خاطر از اینکه چیزی وجود نداره، ما زمانی که ما در ساعت آبرسانی ما در قسمت ها فعال شوه و آب ما برسه، ما شرکت ها رو در داخل چوکات خود میاریم که باید از نگاه کیفی و هم از نگاه تکنیکی پروژه هایشان درست شوه و نرخشان رو هم متناسب بسازه. یک مقرره فعلا روی دست است و زمانی که اونم مقرره تطبیق میشد سرشان چی عملی خود شد.
شما تر برنامه هم دارین که به تمام مردم شهر کابل آب برسانین؟
ما فعلا شهر کابل داخل دارای سه پلان است که پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. پلان های کوتاه مدت ما که ما در نظر داشتیم که گفتم به 52000 خانه رسیده او هم تطبیق شده. پلان های میان مدت ما که در او تقریبا 50-60000 خانه دیگه شامل از پروگرام میان مدت است که او پروژه هم فعلا در حالت داوطلبی است، بعضی جاهایش قرارداد شده، حتی کار عملا جریان یافته و پروژه های دراز مدتش است که در دراز مدت ما با تمام شهر کابل باید آب بتیم خانه به خانه و سیستمای
پازو ما چقدر وقت منتظر باشیم؟
تا سال 2025 است که تقریبا در حدود 16 سال دیگه در ضرورت است که باید قسمت ما برسیم. اما با در نظر داشت امکانات به خاطر از اینکه با تمام عمل شدن همین پروژه هایی که ما یاد کردیم حداقل ما 500 میلیون دلار سرمایه کار داریم و برای فعلا ما 72 میلیون دلار برای 2 سال آینده 3 سال آینده که از جمله برنامه های میان مدت ماست، ما خوشبختانه بودجه را از آلمان گرفتیم که ما درست 3 روز پیش رفتم جناب وزیر صاحب داخل والا همراه ما بود که قرارداد امضا شد. این پروژه ما عملا در حالت داوطلبی است و با تعقیب از طرف بانک جهانی که در او هم سیستم آب و هم کانالیزاسیون فاضلاب شامل است که ساحات احمدشاه و مینوا تا منطقه مکریان از راه سرک پلچرخی و از این طریق هم تا منطقه کارتنف این ساحت تحت پوشش از او است که در او هم سیستم های آب است هم فاضلاب است.
همزمان با تطبیق امی پلانایتان، پلانای کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت، شما در بخش کانالیزاسیون چی میکنین؟ متوقف هستی کار؟
در بخش تا زمانی که آب نباشه فاضلاب بیچ کار کردن نمیتونه.
یعنی تا سال 2024 که شما گفتین
در پروگرام میگفتیم که پروژه نو ما که یک سال فعلا مطالعات دیزاین از در بر خواد گرفت که وقت قرار داشت دهی هم آب هم فاضلاب شامل است و این یک قسمت اگر کابل ما به 4 قسمت تقسیم کنیم یک قسمت ازی هم سیستم آب هم فاضلاب از در 3 سال آینده بخیر تکمیل میشه که در مورد قسمت هم گام برداشتیم چون ساحات پلانی است و اوج امکاناتی از یاست که پایپای آب و پایپای فاضلاب انداخته شود. اما در دیگه ساحات شهر که تا هنوز در پلانهای بعدی است تا سال 2025 که من میگم سیستم های آب و فاضلاب بردیش شامل است. اما اول باید آب دست در قدم اول که بار دونر رو کشورهای کمک کننده هم چون آب موضوع حیات.
اما پیشتر شما اشاره کردین گفتین که ممکن نیست که در شهر که حسایت مناطقش غیر پلانی است.
غیر پلانی گفتم که در ساحات غیر پلانی، اما همی ساحه پلانی که گفتم که احمد شابا و مین است.
چقدر ساحات ما پلانی هست در کابل؟
تقریبا 30% پلانی است.
یعنی تنها دمی 30% تطبیق خود کردین شما این پلانایت نه؟
بله 30% بله.
70% دیگه چطور میشه؟
70% دیگه باید داخل پلان آورده شود و ما آسان است اگر داخل پلان آورده شود او مسئولیت ما نیست که او مسئولیت شهرداری و مسئولیت ماستر پلان ها مربوط امور شهرسازی می باشه.
شما نمیتونین بالای اونا فشار بیارین و
دستیم. ما اونا هم در برنامه های سال یک کمیسیون جور شده به نام کمیسیون سیستم های کانالیزاسیون که در رأس از خود جناب خلیلی صاحب معاون دوم رئیس جمهور است. حال ما سر ماستر پلان های کار میکنیم که اول باید ماستر پلان های از سیستم های فاضلاب ساخته شود و کانالیزاسیون و بعد از بود سر آب و سر کارهای عملی از خوب بودجه کار داره سر از حال کار جریان داره تو نیست که اما چون کارهای وقت بگیر است شما فکر کنید که در یک جایی که شهر ساخته شده از سر باید چطور در زیر زمین نل تیر بکنید، باید سرک میایه، خانه میایه، مارکت میایه و دو متر باید در زیر زمین چقوری کنده شو به عرض یک متر دو متر که نل ها رو از بین از تیر بکنید و باز از خانه اتصال بکنید. کاری است که سالهای سال در بر میگیره.
یعنی یک چیز خیال است،
یک چیزی است که بسیار از خیالم تقریبا. و ای که در صحات پلانی که حال ما روی دست داریم که حال یک دیزاین مجریان داره با یک کمپانی آمریکایی در منطقه ارزان قیمت و که حالا نامش احمد صاحب و مین است و در منطقه کارتنا و این ساحت هم تا ساحه مکریانو در این هم آب و هم فاضلاب شامل است، چون امکانات از این در اینجا است و دونر هم حاضر شده بانک جانی که برای ما بودجه بده. اگر برای ما بودجه امکانات مساعد شد و ساحات پلانی غیر پلانی به پلانی تبدیل شد ما میتونیم که در قسمت
تشکر. یک موضوع دیگر که بسیار مردم نگرانی دارن ای است که بسیاری از خانه هایی که تازه اعمار شدن اینا امو مواد فاضله خود از طریق بدرفتایی که غیر معیاری است جذب زمین میشه ساختن، به این قسمت شما کاری کردین که اونا ترغیب شوند به این که معیاری کار بکنن؟
اصلا همین سیستمایی که در داخل خانه ها بر تشنابای بدرفت چاهای بدرفت میکنن اینا اصلا غیر قانونی هستن، به خاطر از اینکه اینا باعث ملوث شدن آبهای سطحی میشه و آبهای سطحی بالاخره با آبهای عمیق وصل میشه که ما شما همگی در داخل شهرهای خود متکی به آبهای عمیق هستیم. آبهای ما آبی است که از همین آبهای سطحی سرچشمه میگیره و بالاخره به آبهای عمیق میرسه. باید یک معیار داره، معیارش همی است که حداقل فاصله بین تشنه و بین چاهای آبی از اونها باید حداقل 15 متر باشه و خصوصا
اینکه کی باید کنترل کنه، وزارت کنترل کی باید بکنه،
انفاذ قانون و مراقبت از قانون و تطبیق قانون مسئولیت دولت است که در قسمت استانداردها و نرمای ساخته میشه و مسئولیت از اداره ملی حفاظت از محیط زیست داره. انفاذ قانون و موضوعات پالیسی را در سطح
به شما برنامه کرده
ما
که
فقط
چون آلا شما توضیح میکنین به مردم آب سهی را
چرا نداره، با ما کاملا داره و ما در هر جای کامل چاهای غیر قانونی آب حفر شده، هر کس در خانه خود چای عمیق کشیده برای تشنابا و بدرفتاز استفاده میکنه، به اساس قانون آب هر کسی که یک چای عمیق میکشه مجوزی از او باید از وزارت محترم انرژی و آب که حال مسئولیت آبها و بندهای زیر زمین داره از اونا باید اجازه بگیره.
در صورتی که شما نمیتونین وقت زیاد را میگیره که آب برسانین به خانه ها، اونا اگر از چا و بمب استفاده نکنن آب از کجا؟
حالا خب ما گذاشتیم که اونا باید از او استفاده بکنن، آبای سطحی که اونا دارن در چاهای داخل خود کدام ممانعتی وجود نداره، اما قانونا وقتی که پایپا به هر خانه رسید چاهای عمیقی که در خانه باشه او باید مسدود شه، به او باید اجازه نداره و مسئولیت آبای زیر زمینه و آبایی که بند است و یا ناست مربوط وزارت انرژی و آب است. ما فقط در قسمت توزیع آب ها اگر مشکلی باشه که مثلا آب سهی ما را متضرر می‌سازه ما باید راپور بدیم به ارگان هایی که اونا مثلا تانگای تلت که در غیر معیاری باشه حتی باعث آلودگی آب میشه. و محیط خود تنها آب نیست، محیط مثلا آب هم است، خاک هم است و فضا هم است، یعنی همه از یک از قانون تطبیق هر کس در اینجا مسئولیت کاری از این مشخص است که باید که در او عمل بکنه. متاسفانه در افغانستان کدام قانون تطبیق شده؟ حالا من میگم که چاهای عمیق هیچ کس حق نداره که در خانه خود افتاده.
شما تا دمی بخش کدام کاری کردین، کدام اطلاعی کردین؟ شما باید
یک کمیسیون بسیار عالی به نام شورای عالی آب ساخته شده، قانون ساخته شده به نام قانون آبایی که عملی نمیشه. او دیگه در
عملی کی باید بکنه؟
عملی باید مردم
و نظارت باید کی بکنه؟ تعقیب باید کی بکنه؟
انفاذ قانون، انفاذ قانون به دست محیط زیست است که قانون خود باید انفاذ بکنه، به نام رسته انفاذ قانون داره و قانون محیط زیست داره و در پهلوی از حکومت با او همکاری بکنه.
در اخیر باز هم میخوایم تعهدتون به مردم داشته باشیم، چه زمانه به تمامی مردم در شهر کابل آب پاک و صحی توزیع میشه و روز خود رسید که سیستم کانالیزاسیون در شهر ساخته شود؟
کاملا ما برای مردم خود اطمینان میدیم که آب برشان میرسه، کمک با سلاب باشه به خاطر از اینکه نلا در زیر زمین تیر میشه و دیگه که مقدار آب ما کم است برای ما وقت بوده که ما آب
در بخش کانالیزاسیون
و در بخش کانالیزاسیون که پروژه مؤلفه نظر مطالعه است که یک بخش از کابل با 4 ما تقسیم شوه، یک بخش از این هم آب و هم سیستم فاضلاب است که پروژه به خیر در ظرف یک سال دیزاین از تکمیل میشه و شاید 4 تا 5 سال عمر از پروژه باشه که تکمیل شوه، خاطر از اینکه کل از زیر زمین تر میشه.
بله.
و ملکیت های مردم از سیستم لاک از جنجال های بسیار زیاد است، یک نل را که ما تر میکنیم 6 ماه 4 ماه بعضی مارکت ها و خانه های شخصی اجازه نمیده که ما از پیش خانه از نل تر بکنیم یا زیر خانه از یک اونجا میاد،
به
خاطر از اینکه خود داخل خانه های غیر نقشه جور شده ما نل خود که تیر میکنه مجبور است که او را زاویه بتی از یک سو به طرف دیگه تیرش کنی.
بسیار تشکر.
مشکلات ها از کلش دیگه مردم باید ما محصوله کنه و همکار باشده.
سلامت باشین. برنامه ما ده همیجه به پایان رسید. مهمان ما
آقای داد محمد بهیر رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بود. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان. خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org